از هیچ فردایی نمی ترسی، وقتی خدا پشت و پناه
بله. یادآوری 22 بهمن یعنی تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح یعنی ایمان بر کفر پیروزی آفرید. بازم تبریک خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. میرسیم به ساعت 23. حافظیه رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه مرحوم حائری شیرازی در مورد اشعار حافظ صحبت خواهند کرد.
از صدای سخنش ندیدم خوشتر،
از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در گنبد دوام بماند.
حافظیه،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی. شنوندگان ارجمند رادیو معرف، دوستداران شعر و حکمت، سلام. لحظه هاتون به خیر و شادی. با برنامه شبانگاهی حافظیه در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نسیم شبانه اشعار حافظ رو در کنار هم استشمام میکنیم و شرح اونها رو از زبان مرحوم آیت الله حائری شیرازی میشنویم. تا پایان این مسیر ادبی همراه ما باشید.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب، انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، انا العبد الذي كسب صدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
راه عشق راه پر خطر و پر فراز و نشیبیه. شاعران و نویسندگان بسیاری در آثارشون به این موضوع اشاره کردند و از طوفانی گفتند که عشق با خودش به همراه میاره. طوفانی که میتونه چارچوب‌های قبلی زندگی رو دگرگون کنه و ساختاری تازه پدید بیاره. یکی از مصادیقی که از طوفان عشق در ادبیات حافظ و دیگر شاعران دیده میشه، از دست رفتن دین و دانش در پی عشقه. در برنامه امشب با غزل شماره 315 دیوان حافظ همراه میشیم و از نگاه مرحوم حائری شیرازی این مسئله رو در شعر حافظ بررسی میکنیم. بخشی از سخنان مرحوم حائری شیرازی رو با هم میشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بمیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه تر بربست. این نکته رو که دین و دانش بر راه عشق از دست میرن، هم در ابیات مرحوم حافظ هم در ابیات دیگران تکرار شد. در مسئله دانش از دست بره چیز غیر معنوسی نیست، اما وقتی بحث می‌کند که دین از دست رفت باید دقیق تر مطلب رو تحقیق کرد. معادل این جمله جای دیگه می فرماد دین و دل بردند و قصد جان کنند، القیاس از جور خوبان القیاس. و جای دیگه می گوید چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویست چه دینی رو دارد می گوید. نکته ای که هست در اینه که دین یک درجه و یک اندازه نیست. از جهت می گوییم که سلمان در درجه اعلاست، سلمان دهمی، یا در طی یک حدیثی امام صادق علیه السلام گوید که اسلام 7 مرتبه داره، 7 کلاس ها. کسی که اهل کلاس اول هست اگر مطالب کلاس دوم رو برش بگن قابل تحمل برش نیست، نمیتونین بار رو ببر. حالا یه بار میگن 10 درجه است، یه جا میگویند 7 مرتبه است، با هم مغایرتی نداره. این مثل منازل وسط راست. قدیما فاصله یک شهر تا یک شهر رو مثلا 8 فرسخ به 8 فرسخ یه منزل می گرفتن. اونهایی که امکانات و توان بیشتر دارن گاهی 2 منزل یکی می کنن، سریعتر می رسن. وقتی بخوای حساب بکنی فاصله بین 2 آبادی رو به حساب اینی که 8 منزل، 10 منزل، به حساب میشه 4 منزل، 5 منزل. این مربوط به این که منزلها رو وسیع بگیرن یا هر یه منزلی رو به چند منزل تقسیم کنن. مثلا کتاب منازل السائرین این راه رو به 100 منزل تقسیم میکنه. اینها تناسب‌هاییست برای تقسیم، مشکلی ندارد.
روزها در بعضی از شهرهای کشورمون بارون رحمت الهی در حال بارشه. دعا میکنیم آسمون نعمت بارون را از هیچ جای این سرزمین دریغ نکنه و همه از این نعمت الهی بهره‌مند بشن. در این لحظه شما رو به شنیدن غزلی زیبا با خوانش استاد موسوی گرمارو دعوت میکنیم.
به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گو، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم.
حافظ شیرین سخن در غزلی دیگه از مخاطبش میخواد تا با افتادن در دام عشق از تعلقات و ماهیت قبلی خودش عبور کنه و قدم به دنیای بزرگتر و ارزشمندتر بذاره. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گر نور عشق حق به دل و جان تو افتد، بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی.
ادامه سخنان مرحوم حائری شیرازی رو بشنوید.
خب حالا هر کسی در هر منزلی هست، دین او همون منزل. وقتی میخوان ترقیش بدن، دینش رو ازش میگیرن، نه که بی دینش میکنن. میخوان دین بهتری بهش بدن. کسی که کلاس اوله، وقتی میخوان ببرنش کلاس دوم، از تو کلاس اول خارجش میکنه. حالا ممکنه خودش به دلیل تعلقاتی که داره، دلبستگی هایی که داره، دل نمی کنه از اون رفقا. اون رفقا ممکنه مردود شده باشن، تو اون کلاس مونده باشن. برخلاف میل او، کلاس به کلاسش می کنه. این کلاس رو که ازش می گیرن، دارن دینش رو ازش می گیرن. دین او یعنی حد آگاهی او، حد شناخت او. هر کسی دین او اندازه معرفت اوست. کار عشق این است که این درجا زدن و توقف کردن رو به هم میزنه و هر کسی رو از اون منزل به منزل بالاتر میخواد ببره. خب تا به منزل بالاتر نرسیده، از دست دادن منزل پایین‌تر یه نوع دین از دست دادنه. دل هم همینطور، منتهی چیزی رو میگیرن، بالاتر و بهترش میدن. اون کسی که به حد خودش متعصب شده و حاضر نیست از اون حدی که میفهمه و از اون اندازه‌ای که تشخیص میده قدم فراتر بگذاره، در جا میزنه و محروم میشه از ترقی و رشد.
در برنامه امشب از عشق گفتیم، از اینکه در مرام عشق توقف معنا نداره. عشق میاد که راهبر باشه و در مسیر عروج به بی‌نهایت انسان رو هم با خودش همراه کنه. وقتی درباره از دست رفتن دین و دانش حرف میزنیم، در حقیقت منظور اینه که دین و دانش پیش از عشق از دست میره و جای خودش رو به شناخت و معرفتی دوچندان میده. از اینکه تا پایان برنامه امشب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. تا حافظیه و شرح غزلی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
باغی که خوش شد شاخه هاش از سردی پاییز، از خاک و باد و آسمون دلگیر نیست، میدونه بعد از سختی ها بارون به موقع میرسه، خدا نگاهش میکنه تو رحمتش تأخیر حالا منم دلگرم امیدم، دلگرم صبح روشن فردا، دلگرم شادی تو دل خورشید، دلگرم خنده رو لب دریا. پشتم بهت گرمه خدای من، تا آخرش واسه همین شکرت، تو ناامیدی کلی امیده، صد بار اگه خوردم زمین شکرت، صد بار اگه خوردم زمین شکرت.
22 بهمن روز از خود گذشتن،
22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است،
روز آزادی ما، روز نجات میهن.
ملت ما با شور با هیجان نشان میده که ما هستیم.
موجی موصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.
الله اکبر،
اون چیزی که اسلام ما رو حفظ کرده مانده که ما رو همین راهپیمایی هست و راهپیمایی ما نشونه ای هست که ما هنوز این مملکت و این نظام و این انقلابی که به این همه خون شهید ما به وجود آوردیم هنوز دوست داریم و میخوام حفظش کنیم.
حضور مردم نشون دهنده انسجامشون هستش و اینکه مردم همیشه حضور دارن.
یک همبستگی ملی هستش، وظیفه هر شخص ایرانی هست در مراسم 23 بهمن شرکت بکنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینه جان بیداری.
22 بهمن امسال پرشورتر و با شکوه‌تر و با عظمت‌تر انشاءالله از هر سال انجام خواهد شد.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
وعده دیدار راهپیمایی 22 بهمن.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بازید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات، مهمان این برنامه آیت الله رضا استادی، استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم، مؤلف و پژوهشگر در حوزه دین. قسمت چهارم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه ها و مدارس علمیه جایگاه رفیع تری یافتند و جوانان بیشتری با هدف پاسداری از فرهنگ و معارف اسلام و تشیع به این مراکز روی آوردند. سخنان آیت الله رضا استادی در مقایسه مدارس علمیه گذشته و حال.
اصلا هیچ قابل قیاس با هم نیست. بله، چون الان تهران به خصوص بعد از نظم نظامی که در قم پیدا شده، اونجا هم نظم نظام پیدا شده، هم مدارس متعدد، طلاب فراوان. ما اینجوری نبود. اون موقع مدرسه مروی، مدرسه حاج ابوالفتح، مدرسه سپهسالار قدیم، سپهسالار جدید، این کل مدارس تهران میشمردی که مدارسی که طلبه داشته باشه به ده تا نمیرسید. و اونا هم که طلبه داشت، بعضیش مشغول کارهای دیگه بودن. گاهی مثلا مدرسه سپهسالار قدیم دانشجو بودن، اونجا حجره داشتن، یه درسی هم میخوندن. اصلا تقریبا بعد از قصه رضا شاه میشه گفت حوزه در تهران یه پا نگرفته بود. متفرق بود. مثلا آیت الله آقای شعرانی، شخصیت با اون عظمت، واقعا با اون عظمت، حالا معلم این استادای جوادی آملی هست بمانه، استادای حسن زاده بمانه. من خودم یادمه که در همون سنین یکی بود، منم کوچیک‌تر بود ولی زرنگ بود، گفت من تکیبش آقای شعرانی دم درس بخونش. یعنی یه نفری، یعنی از این حوزه‌ای بود که مثلا طلاب زیاد مثلا آقای شعرانی در تر کنه که من درس میگم و از صد دفعه بریزن. مثلا این حرفا نبود. نه خیلی قوم، ولی چرا قوم از اول خب جمعیت کم بود، ولی خب حساب کتاب داشت و خیلی روبرا بود و قوم البته خیلی فرق کرده، خیلی خیلی فرق کرده.
یکی از مساجدی که در کنار دیگر مساجد تهران نقش محوری در پیروزی انقلاب اسلامی داشت، مسجد امین الدوله تهران است. اولین جرقه های انقلاب در این مسجد در ذهن انقلابیون زده شد و به نوعی این مسجد پاتوق افراد مشهور انقلابی و مبارز بود. شهید حاج مهدی عراقی، مرحوم حاج حبیب الله عسکرالادی و مرحوم حاج حبیب الله شفیق از جمله افراد مشهوری به شمار می روند که پاتوق انقلابیشان مسجد امین الدوله تهران بود.
مسجد امین الدوله، امام جماعتش آیت الله حقشناس، آقای حاج میز کریم حقشناس بود که درس و اخلاقش هم بزن در رادیو گذاشته میشه، و اون مسجد پاتوق یک گروهی از جوانهای متدین، نوجوانهای متدین که اصلا اون جمع جمعی بود که تقریبا هر کسی بهشون ملحق میشد جذبشون میشد و جز اون جمعیت قرار میگرفت. وقت این آقایون، آقای عسکرالادی، آقای شفیق و دوستانشون مجموعاً از رفقای اون مسجد بودن. اینه که ما با اونها از همون موقع آشنا بودیم به عنوان مسجدی های مسجد امین الدوله بازار. بعد بنده خب طلبه شدم و هنوز این حرفا شروع نشده بود، یا اگرم شروع شده بود ما در جریان نبودیم. یادم این مدرسه مروی میرفتم برای خواندن درس، مثلا فرض کنید حاشیه مولا عبدالله میخواندم یا بعضی کتابای دیگه. یادم همین آقای عسکرالادی اونجا صبح میومد مدرسه مروی پیش یکی از اساتید تفسیر مجال بیان میخواند، و ما از همون موقع با هم دیگه آشنا بودیم. یعنی خود ایشون دنبال درس و بحث بود و ارتباط همون مسجد بود. بعد آقای شفیق که خدا رحمتش کنه مرحوم شد، که از دوستان خیلی نزدیک اینها بود داماد ما شد، یعنی همشیره ما رو گرفت داماد ما شد، خب ارتباط ما یه قدری بیشتر شد. ولی بالاخره اون سالهایی بود که ما دیگه به قم منتقل شدیم، یعنی اول نهضت امام و مسائل ایالتی و ولایتی ما قم بودیم و این آقایون می اومدن قم برای ملاقات با امام و خونه ما رفت آمد داشتن، می اومدن می رفتن. ولی خود من جزو مبارزها و این حرفا نبودم، یعنی ما اینجا مشغول درس و بحثمون بودیم ولی با اونا آشنا بودیم و می اومدن می رفتن. اخیر بزرگتری دارم آقای حاج مهدی استادی که مدتی هم بعد از پیروزی انقلاب رئیس کمیته تهران بود، کمیته امداد تهران بود، ایشون با کاراشون دخیل بود که تو این وسط ها ایشون هم گرفتار شد، یعنی ایشون هم زندانی شد و آقای شفیق ما زندانی شد، آقای اسکبرادی زندانی شدن، بعضی ها کمتر بعضی ها زیادتر. نه اصلا به طور کلی وقتی به عنوان حتی مؤتلفه شناخته شدن و قتل منصور پیش آمد تمام اینا گرفتار شدن، یعنی بالاخره اول کار بود، همشون هم اونطوری که باید سابقه این کار رو نداشتن، بالاخره با فشارها همدیگر معرفی میکردن و معرفی شدن و تقریبا میشه گفت کمتر کسی از اینها بود که گرفتار نشه. مثلا اخوی من و بعض از رفقای اخوی من که خدا بعضیشون رحمت شده، اینا خیلی هم جزو افراد فعال خیلی فعال نبودن. اگه مثلا درجه بندی میکردیم، اگه درجه اول آقای اسکرادی بود، درجه دوم چی؟ نه درجه سوم چهارم بودن، بعد تمام اینا گرفتار شدن. یعنی کمترین همکاری که اینا با اونا داشتن همه گرفتار شدن. یه در محکومیت البته کم و زیاد داشت که بعضی کمتر موندن، بعضی زیادتر. آقای شفیق ما تقریبا 4 سال موند، اخوی ما 3-4 ما بیشتر نبود. آقای اسکرادی خب اصلا حبس ابد و از این چیزا شد.
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از فقهای معاصر و یکی از مراجع تقلید شیعیان است. آیت الله رضا استادی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از شاگردان درس حج این فقیه وارسته بوده است.
بله من یه وقتی با ایشون خیلی معنوس بودم، ایشون هم در منزلشون کتاب حج رو میگفتن برای تعداد محدودی از طلاب خوب مدرسه حقانی سابق که الان همون اسم رو داریم، اسم دیگه هستش. بعدم باشون خیلی معنوس بودن بود که چند ماهی، شاید حدود 6 ماه منم در اون درس حج شرکت میکردم که شبها در خانهشون بود قبل از پیروزی انقلاب. بعدم دیگه موفق نشدم شرکت کنم. درس آقای شریعت مدار رو بنده با آقای خرازی و آقای سلطانی اشتباه نکنم، آقای سلطانی که از فضلای حوزه علمی قوم و اهل اجتهاد بود و در اون حادثه هواپیما تعدادی از عزیزان شهید شدن، ایشون هم شهید شد، ما 3 نفر درسشون شرکت میکردیم و با هم مباحثه میکردیم. مدتش هم مدت زیادی بود، ایشون مکاسب میگفت، جمعیت خیلی فراوان و خیلی از فضلا هم شرکت میکردن، خیلی از یا بعضی از مدرسان هم شرکت میکردن. حتی در اون زمانهایی هم که شاید بعضی ها به ایشون از در سیاست یه قدری ایراد داشتن، باز درس شرکت میکردن، چون درس درس مفیدی بود و خیلیشون خوشبیان بود. خیلی بله مدت زیادی ما شرکت کردیم. درسشون ساعت 8 صبح بود تقریبا، ما ساعت 7 میرفتیم برای مباحثه و بعدم درس و بعدم به درس دیگه. بعد از فقه بود، بعد از درس ایشون هم درس های گلپایگیر میرفتیم. ایشون درسشون در شبستان اول مسجد اعظم بود، درس های گلپایگیر در شبستان سوم کناری. بله آقای منتظری عرض می‌کنم که دوران درس خارج اصلا نرفتم. من درس صد که میخواندم به اصطلاح رسائل و مکاسب و کفایه پیش تعدادی از اساتید خوندم، یه مقداری از مکاسب این مکاسب محرم شاهد الله منتظری خوندم. عرض میکنم که رسائل شاهد الله نوری یا نوزین نوری خوندم، کفایه به شاهد الله مکارم شیرازی خوندم، یه قدری از رسائل شاهد الله آذری خوندم، یه قدری از مکاسب شاهد الله خزعلی خوندم، یه قدری از کفایه خدمت شاهد الله سلطانی از محمد باقر سلطانی خواندم، یه قدری از رسائل خدمت الله حاضر روزه مدنی یه مقداری